نه تو مانی و نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرکس. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف. بسته های فردا همه ای کاش ای کاش، ظرف این لحظه ولیکن خالی است. ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید، در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است. تا خدا مانده به غم وعده این خانه مده.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، خسته نباشید. از مجموعه آینه و از سری مجموعه های آینه در خدمت شما هستیم، در کنار سرکار خانم سارا شادابی از انجمن آرداویراف. و هر پنج شنبه در این ساعت شما میتونید شنونده برنامه های آینه باشید. البته هفته گذشته برنامه نداشتیم، اونم به دلیل مشکل فنی در استودیو بود که غیر قابل حلم بود و یکی از دستگاه‌های فرستنده ما سوخته بود و خلاصه تا تعویزش کنیم پنجشنبه و جمعه رو برنامه نداشتیم. ولی خوشحالیم که این هفته در خدمت خانم شادابی هستیم. خانم سلام عرض می‌کنم حضور شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. خوبین شما؟
خیلی ممنونم،
متشکرم. چه می‌کنید با این هوای پر از آلرژی؟
بله دیگه، سوئد هست و این هوای آلرژیزاش. بله. کلاً سوئد آلرژیزاش.
آدم نمیدونه آرزو کنه هوا گرم شه، آرزو کنه گرم نشه.
روزای اول که من اومده بودم به سوئد، مثلا میگفتن که آی به این آلرژی دارم، به اون آلرژی گرفتم، نمیدونم اینجوری شدم.
چقدر لوسن اینا ماشاءالله.
واقعاً آدم چی اینا اینجوری؟ ما تو ایران با دود گازویی لو نمیدونم این حرفا هیچیمون نمیشه. حالا خودمون بعد از چند سال زندگی به این پدیده دوچار شدیم.
بله
اتفاق برای خودمون
من هنوز صدام گرفته.
خلاصه از اونایی که اون موقع تصوری کردیم براشون که انقدر لوسن، معذرت میخوایم از حضورشون.
ما هم الان به جمع لوس ها پیوستیم. بله. من معذرت میخوام به خاطر ستا.
یکی دیگه از چیزایی که اون موقع خانم شادابی باز برای من خیلی عجیب و غریب بود، اینی که شما میدونین در ایران و حالا یا در کشورهای خاورمیانه ای معمولا مثلا ساعت 10 شب تازه مردم تصمیم میگیرن برن بیرون آب میوه بخورن، بگردن، بچرخن وسط هفته، نه که بگم آخر هفته فقط اینطور بشه، و همه اکثرا تو کوچه خیابونا
لخته فقط بخورن، گوجه سبز بخورن، آفرین، بالاخره زمستون لبو بخورن،
دقیقاً
ولی کدو بخورن.
ولی اینجا مثلا ما اوایل که اومده بودیم عیداد بیداد ساعت 10 همه میرن میخوابن. مرغیت مگه ساعت 10 شب تازه آدم
شیشه بعد از ظهر مغازه ها مالا همه تعطیل.
اینی که بعد از یه مدتی که خودمون مشغول به کار شدیم و اینها، دیدیم نه واقعا آدم انرژی زیادی ازش گرفته میشه طی روز ناخودآگاه، حالا به خاطر شاید شرایط آب و هوایی اینجا هم باشه،
به خاطر کاره همین.
آقا ببینید ما ایران مثلا، من حالا توی کشور دیگه ای غیر از ایران زندگی میکردم، شاید به لحاظ کاری دو برابر اینجا کار میکردم.
کار مفید هست، یک بحث تعریف کار مفید هست، یک چیز دیگه که هست اینه که بحث انرژی روانیه که در کار آدم میذاره. یعنی شما میبینین که شاید شما مثلا اگر بخواین برآورد کنین قبلا که جای دیگه ای به جز ایران زندگی کنین، مثلا در روز میتونین 10 تا وبسایت رو هندل بکنین، ولی شاید کیفیت مثلا این به این کیفیتی که الان نیاز هست نمی بوده. و شرایط اینجوری بوده که شما مجبور بودین که الان مجبورین فوکوس بیشتری رو کارتون بکنین.
ممکن ولی به لحاظ به هر حال
برای خود من واقعا اینجوریه. من یه موقعی مثلا شاید 5 تا کلینت هم در روز میدیدم و چون البته یک
به سن مربوط
استانداردی
نمیشه.
هست به سن میتونه مربوط بشه ولی من فکر کنم بیشتر به نوع کاریه که تعریف میشه تو اون اجتماع. ببینین مثلا من یه دست بندی داشتم برای خودم که کسانی که مثلا مشکلاتشون خانوادگیه تو یه روز ببینم، کسانی که تیپ مشکلاتو در واقع با روزهام بین روزهام تقسیم کرده بودم. یعنی از یک مراجعه که مثلا مسئله هیستریک داره نمیرفتم رو هیپوکوندریا، تو همون محدوده کار میکردم. ولی چیزی که هست اینه که اینجا نمیشه. یعنی الان نگاه که میکنم میبینم نه، بخوای ریز و پرفشنال کار بکنی باید واقعا 2-3 مراجعه، بیشتر نمیشه در روزی، چون باید تحلیل کرد، باید واقعا آدم میخواد کار کنه،
انرژی بگذار آدم
دیگه. دقیقا آدم باید کار کنه و من فکر میکنم به همین دلیل هست که راندمان کار میره بالا ولی درآمد میاد پایین و خستگی میره بالا. یعنی شما انرژی روانی بیشتری
هم روحی آدم خسته میشه هم جسمی دیگه. بعد هم اینه که ناخودآگاه دیگه ساعت 10 شب آدم میخواد، ولی
از اون طرف واقعا 5 بعد از ظهر به بعد آدم اورکا نمیکنه. یعنی اگه مثلا بحث یه فیلم باشه، یک مثلا کتاب فان باشه یا یه پادکست باشه یا یه برنامه فانی حالا رادیویی چیزی باشه، اوکی ممکنه وقت بذاره آدم، ولی واقعا دیگه 5-6 بعد از ظهر به بعد خیلی سخته. و واقعا جای تحسین داره دوستانی که تازه از ساعت 3-4 بعد از ظهر میرن سر یه کار دیگه. یعنی واقعا
بله
باید...
هستن دوستانی که دوتا شغل دارن، شغلای بله. متفاوته و حقیقتا کار بسیار مشکلیه،
بسیار مشکله.
ولی از اون طرفش آدم صبح زود بیدار میشه، میگن سرخیز باش تا کامروا بشی و
ما هم که همش کامروا همش سرخیز
از 6 صبح بیدار و خلاصه به کارهای
خدا
روزانه شد.
خدا سلامتی بده خدمتگزار بتونیم باشیم هر کسی رو که تونستیم کمک کنیم، دستی بگیریم، از طرفی هم یا باریکهی برای خودمون باشه بتونیم یه پولی در بیاریم، همین ما خدا رو شکر میکنیم. بیشتر از این واقعا من فکر نمیکنم هیچ چیزی در دنیا لذت بخشتر از خدمت به خلق باشه. شعارم نمیدم، نیازی هم به این نقاب عرفانی اخلاقی اینا ندارم. دوستانی که از نزدیک منو میشناسن با من مماشات دارن به شکلی میدونن اینو، ولی واقعا میگم این یکی از مهمترین ارزشه. لذتی که من تو این داستان پیدا کردم تو هیچ جا پیدا نکردم.
حتما همینطوره. خب خانم شادی، شما هفته قبل که برنامه نداشتیم، هفته قبلترش قول به ما دادین که در ارتباط با ثبات شخصیت و چی میشه که آدم ها میتونن به سادگی، بعضی هاشون شاید اندکیشون تعداد قلیلیشون، رنگ عوض کنن، مسیر عوض کنن و به شاید به بیراهه برن و چجوری میشه توشون چه اتفاقی میفته که ناخودآگاه میتونن مثلا صبح یه رنگ باشن، زور یه رنگ باشن، عصر یه رنگ باشن، شب یه رنگ دیگه باشن؟
ببینید چیزی که من میخوام راجبش صحبت بکنم ثبات شخصیت هست، ولی بیشتر میخوام راجب ثبات شخصیت سالم صحبت بکنم، به خاطر اینکه اگر بخوایم وارد بحث اختلال بشیم به قدری متفاوت و به قدری مویرگی انواع اختلال شخصیت میتونه منجر به عدم ثبات شخصیت بشه که از حوصله نیم ساعت 40 دقیقه برنامه خارج خواهد شد. ضمن اینه که اون جان کلام و اون چه که باید اطلاع داده بشه مقدور نخواهد. اینه که من از الان اول برنامه اینو اعلام کنم، از شناسایی اختلالات اجتناب میکنیم، میخوایم روی ثبات شخصیت سالم صحبت بکنیم.
یعنی بگیم یه شخصیت سالم داره چه خصوصیاتی؟
که یک ثبات شخصیتی که میشه یک در واقع آیتم از وجود یک فرد سالم از کجا میاد، به چه شکل میگیره، کجاها بروز میکنه و کجاها اگر بروز نکنه نشانه اختلال میتونه باشه. حالا اینکه اون اختلال چه اختلالیه دیگه اینو بسپارید به ما.
چقدر عالی، بریم. خب بریم گوش میکنیم.
اول قبل از اینی که بخوام موضوع رو شروع بکنم یه سوال ازت میکنم که حالا فکر میکنین مثلا همجوری عامی نمیخوایم مثلا به آموخته هامون که از قبل با هم راجبش صحبت کردیم صحبت کنیم، به نظر شما ثبات شخصیت اصلا کلا یعنی چی؟
یعنی این که آدم روی یک مسیری که داره از ریل خارج نشه، رو همون مسیری که داره میره جلو رشد و ترقی بکنه، به بیراهه نزنه.
این میشه ثبات شخصیت؟
میتونه ثبات شخصیت معنی بده.
اوکی.
صرفا معنی ثبات شخصیت
شاید نباشه، سن مطرح نیست دوش.
قطعا تجربه خیلی شرطه براش، یعنی ابزار کاره. حالا سن از تجربه از کنار گذشته سن بیشتر به وجود میاد دیگه. مسلما سن و تجربه خیلی تأثیر به نظر من میتونه توش داشته باشه، ولی لازمم میتونه باشه ولی شاید کافی نباشه. چیزهای آیتمای دیگه ای هم شاید کنارش باشه.
خب خیلی خوب بود، به خاطر اینکه دقیقا این ثبات شخصیتی که ما ازش میخوایم صحبت کنیم کاملا تعریفش متفاوته، متضاد نیست ها، متفاوته با این چیزی که آدم از این دوتا کلمه کنار هم تصور میکنه. ثبات شخصیت دوتا آیتم جداگانه رو میخوایم با هم بررسی بکنیم، بحث ثبات و بحث شخصیت. ثبات برمیگرده به مباحث اعتماد به نفس، جلوتر راجع بهش مقدار صحبت میگم چون مفصل تره، ولی شخصیت اینه که شخصیت ما اصلا ما به چه چیزی میگیم شخصیت در بحث روانکاوی. یه شعاری داره سه‌شنبه های طلایی که من اینو میخوام بخونم اینو از رو چون یه مقداری احتیاج داره شمارده روش فکر بشه. اینی که هر فکری که به ذهن ما خطور میکنه تحت تأثیر سه عامله، تکرار، فکری که تکرار میشه، زمان بهش میخوره و اراده، میتونه به شکل گفتار از وجود ما خارج بشه. یعنی یک فکری که به شکل پتانسیل در ذهن من وجود داره با گفتار به انرژی جنبشی تبدیل میشه و خارج میشه. حالا هر گفتاری که ما زیاد اینو انجام میدیم بر اثر دوباره سه عامله، همون تکرار، زمان و اراده، تبدیل میشه به کردار. شما وقتی طولانی مدت به یه چیزی فکر میکنین و بعد راجبش حرف میزنین، ناخودآگاه اون میرین اون کردار رو ضبط میکنین و شروع میکنین اون کردار رو از خودتون بروز دادن. کردار ما یا رفتار ما تحت تأثیر سه عامل، تکرار، زمان، اراده، تبدیل میشه به عادت. عادت تحت تأثیر سه عامل، تکرار، زمان، اراده، تبدیل میشه به ملکه. یعنی یه ذره از عادت ضعیفتر، قویتره. ملکه خیلی سریعتر از عادت میاد، یعنی
دیگه بهش فکر نمی‌کنی،
دیگه بهش فکر نمی‌کنی. و اینجوریه که اگه یکی خلاف عادت شما عمل کنه براتون غریب میاد. یعنی چی؟ مگه میشه اصلا اینجوریه؟ دیدی سوالایی که آدم میکنه، مثلا یه روتینی داره، اگه مثلا میگم یه عادتی که خیلی شاید شایع باشه این باشه که مثلا آدم‌ها صبح قهوه می‌خورن. حالا وقتی این عادت شده برای من، شاید اولش هم بهش فکر نکردم، اینو تعلیم دیدم، یعنی اول از طریق تعلیم اینو یاد گرفتم. وقتی اول قهوه میخورم، بعد اگه یادم مثلا آب توت فرنگی بخوره، شاید بر من عجیب میاد، برای اینکه ملکه ذهن من اینه که
صبح با قهوه آدم ویندوزش میاد بالا.
حقیقا. خب من ملکه تحت تأثیر سه عامل، تکرار، زمان، اراده، تبدیل میشه به هویت. حالا ما در دوره نوجوانی که حالا تو بحث ثبات بهش میپردازیم که چه رنج سنیه، در دوران نوجوانی ما به بحث هویت میرسیم. یعنی شما اگر کودکی رو از 0 تا 15 سالگی بگیرین، 15 سال بسته به نوع تربیت خانواده، وجود پدر، وجود مادر، وجود مادر بزرگ، پدر بزرگ، خاله، عمو، دایی، هر کدوم یه رولی بازی میکنن، اون فکره که داره بعد از ایگو، یعنی بعد از 36 ماهگی که ایگو یعنی شخصیت اجتماعی من داره شکل میگیره، رفته رفته فکر میاد، گفتار میاد، کردار میاد، عادت میاد، ملکه میاد و هویت میاد. حالا در دوران نوجوانی من دچار یه هویت گم کردگی میشم. چرا؟ چون میام با اجتماع وارد تبادل میشم، وارد تعامل میشم و
تجربهشم ندارم.
یه عالمه چیز با خودم آوردم که پر آتشقاله. تجربه مامان بزرگمه، تجربه خالمه، تجربه پدرمه، اصلا تجربه دایمه، تجربه همسایمه، شاید یه دوستی به من یه سری چیزا رو گفته و من اونجا تازه تصویر اجتماعیم شروع میکنه ریزش. یعنی همه اون چیزی که در ایگو پرنتس که ما میگیم ایگو پرنتس 0 تا 12 سالگی اوج ایگو پرنتسه، که من هر آنچه هستم که والدینم تعریف میکنن، حالا این والدین میتونه خانواده گسترده باشه، میتونه خانواده هسته‌ای باشه بنا به فرهنگی که اون خانواده میاد. اصلا هم خواهش میکنم ایرانی و سوئدی نداره، نگید تو سوئد خانواده گسترده نیست. من همین الان پیش پای این برنامه مراجعه داشتم که سوئدین و مسئله خانواده گسترده دارن، یعنی خاله عمودایی همه راجع به زندگی اینا، حتی راجع به سکسشون اظهار نظر میکنن. اینه که این اصلا هیچ داره مربوط به هیچ ملیتی نیست، ناخودآگاه جمعی درگیره با این موضوع و ما بنا به اینی که چه دریافتی رو از بیرون داریم میگیریم، اون رو میخوایم خارج کنیم، در جایی میخوایم خارج کنیم که ورودی نمیپذیره اینو، خروجی اون خروجی از وجود ما و ورودی اون اجتماع که میخواد بقیه ایگو ورد رو زندگی بکنه، چون ایگو پرنس داریم بعد ایگو ورد داریم، میخواد اینا ورودی خروجی به هم نمیخوره، مثل قفل و کلید، مثل پریز برق و دوشاخی، مثل دوتا سر شیلنگ که قراره به هم وصل بشن، دوتا سر لوله که قراره به هم وصل بشن، اینا وصل نمیشن، سایزها
برابر نیست.
بله، اون حجمی که من دارم خارج میکنم از وجودم معمولا بیش از اندازه پذیرفته شده در اجتماع هست. خب به همین دلیل ما در دوره نوجوانی خیلی خلاصه بگم که هویت گم کردگی داریم، چالش داریم، مسئله داریم. بعد میریم بیرون یه چیزی یاد میگیریم، یه چیزی میبینیم که خیلی متفاوته با اون چیزی که تو خونه است، میخوایم بیایم تو خونه اونو اثبات بکنیم، چون از این ور خیلی دارم هجیم میرم، از اون ور فیلتری داره به من اطلاعات نه در واقع نوعی آنالیز داره به من تزریق میشه، من خب میارم این آنالیز رو به خانواده القا بکنم و این وسط یه اتفاقی میفته، یک جنگ اتفاق میفته که اینجا تدبیر والدین لازم هست. جلوتر که میریم بعد از این بحران هویتی که همه ماها درگیرش بودیم در نوجوانی، و اینو خیلی محکم و قوی اضافه کنم، تمامی آدم هایی که مهاجرت میکنن یه دور دیگه و خیلی قوی تر این هویت گم کرده ای رو تجربه میکنه،
چون جامعه جدیده، فرهنگش
متفاوته، این همون اتفاق دقیقا داره میفته،
عدم شناخت وجود داره دیگه.
بله، و بحث زبان و فرهنگ، این دوتا خیلی قریب همون هویت گم کردگی رو بر ما دوباره اتفاق میاندازه و هویت ما تحت تأثیر سامل تکرار، زمان، اراده تبدیل میشه به شخصیت. یعنی همه اون چه که من میگم، اولا که مثلا طرف آدم با شخصیتیه که خب اصلا یه جمله خبری نمیتونه باشه چون اصلا خیلی مبهمه، اما شخصیت حالا بدبین، پارانویا، شخصیت خوشبین، شخصیت
مثبت،
شخصیت خوشنام، اینا همه شخصیت هاییه که میتونه نامگذاری بشه و همش از یه فکر شروع شده. حالا من میگم شخصیت با ثبات، دارم راجع به ثبات حرف میزنم.
پس خود شخصیت رو تعریف کردیم تا اینجا، حالا میخواییم بریم صفات مختلفی که در اطراف این شخصیت وجود دارن، مثل ثبات، مثل خوشنامی، مثل
بدنامی. نه، میخواییم ثبات رو صرفا روش تمرکز بکنیم دیگه، به خاطر اینی که بقیه اون چیزها نیاز به خیلی گسترده میشه، باز در حوصله برنامه نیست. میخوام خود صحبت رو با فرموله کردن راجبش صحبت بکنیم که میره راجبه میشه در واقع مراحل رشد اعتماد به نفس. خیلی هم این بحث صحبت شخصیت برمیگرده به دوره نوجوانی، حالا صحبت میکنیم راجبش. کلا رشد اعتماد به نفس و روانشناسان به 5 مرحله تقسیم میکنن. مرحله 1 میشه 0 تا 12 سالگی، 12 تا 25 سالگی مرحله 2 هست، مرحله 3 25 تا 35 سالگی، مرحله 4 35 تا 50 سالگی، مرحله 5 50 سالگی به بعد. حالا اینا با همون مباحث ایگو در تماسه. حالا بعدن اگر حوصله ای بود در برنامه دیگه راجبش صحبت میگم که ایگو پرنت، ایگو ورد، ایگو سلف، ایگو گاد هست. بعد این 5 تا مرحله رشد اعتماد به نفس با اون رشد ایگوهای اجتماعی، در واقع من اجتماعی، تماس پیدا میکنه، ولی باز مفصل میشه، حالا بیشتر بعد از صحبت میکنم راجبش. ولی موضوع اینه که ببینید 0 تا 12 سالگی ما تعریفمون از اعتماد به نفس این هست که من میتوانم رضایت والدینم رو جذب کنم. ببینید بچه ها وقتی حس خوبی دارن که تشویق پدر مادر رو دارن. پس من میتوانم 0 تا 12 سالگی هویت مستقل نداره، هویت وابسته داره.
یه ساپورتی باید کنارش باشه دیگه.
دقیقا، یه تاییدی میخواد. حالا خیلی هم هستن که تا 50 سالگی هم ممکنه هنوز دنبال این باشن که تو این من میتوانم مونده باشن. من میتوانم رضایت والدینم را جلب کنم، میتونه این ادامه پیدا بکنه. ولی استانداردش اینه که دیگه بعد از اینکه وارد بین 12 تا 25 سالگی که میشه، دیگه من میتوانم شکلش این میشه که من میتوانم خود را به والدینم اثبات کنم. حالا شما میبینی آدم هست که 30 سالشه، 40 سالشه، هنوز دنبال اینه که خودشو به والدینش اثبات کنه. اینو درجا زدنه. مرحله بعدی که 25 تا 35 سالگی هست، من میتوانم خود را همانطور که هستم معرفی کنم و من جایگاه شخصیتی خود را در خانواده و اجتماع تثبیت کنم. اینو تثبیتش کردم، دیگه اثبات کردم، مرحله اثبات رو گذروندم، به خانواده تمام شد. من در اجتماع خودمم، با اسم خانوادگیم کار ندارم، به شغل پدرم کار ندارم، به پول پدرم کار ندارم.
به شغل پدرم کار دارم ولی همه من رو پسر فلانی نمیشناسن.
همین دارم میگم، یعنی من اجتماعی یک هویت و شخصیت مستقلی رو تثبیت شده به اجتماع 25 تا 35 سالگی. اگر یادمی هنوز 35 سالشه، 40 سالشه، هنوز درگیر اینه که بابای ما انقدر پول داشت، انقدر زمین داشت، شما نگاه میکنی میبینی من بیشمار این داستانو شنیدم که همه ما یه زمینی داشتن بابا بزرگمون، اینا بعد عمومینا اینا رو کشیدن بالا، بعد بابای ما اگه رفته بود حق حقوقش رو گرفته بود، الان مثلا نصف نمیدونم تهرانسن مثلا مال ما بود. بعد وقتی صحبت میکنی دوتا چهارتا میکنی میگی چه خوب، چرا نمیری دنبال یه کاری، نمیری یه زندگی درست کنی؟ میگه آره اگه بابای ما اون موقع رفته بود. خب نرفته، خیلی خوب، الان اون زمینه چقدر؟ زمینه مثلا 5 میلیارد. تو الان 20 سال نشستی اون 5 میلیارد در خورده بودی، تمام شده بود 20 سال تو نشستی که اگه بابا بزرگ ما اینجوری نکرده بود، عموی ما اونجوری بود، بابای ما اینجوری بود، حالا چه جوری میشد؟ یکی دیگه میومد دست میذاشت، دولت میومد دست میذاشت رو زمین. من مخالفت ندارم که خیلی ها ممکنه این اتفاق براشون افتاده باشه ها،
ولی
خیلی ها ممکنه این اتفاق براشون افتاده باشه، ولی وقتی را هم راجع به یک هویت باثبات در واقع تثبیت شده حرف میزنم، نگاه به دست کسی دیگه نمی کنه،
منتظر نیست،
خودش میره. به قول بچه ها میگن بولدوزر، میره جلو، کارشو انجام میده، معطل کسی نمیشه. این هویت شخصیت اثبات شده است. 25 تا 35 سالگی سالمه. 35 سالگی به بعد معمولا یک مرز مشخصی از زندگی اتفاق میافته. ببینین اگر شنوندگان ما بالای 35 سال باشن اینو خیلی خوب درک میکنن، حتی تو مرز 35-6 سالگی هم باشن اینو خیلی خوب درک میکنن. وقتی 20 ساله این رو زمین راه نمیریم، همین رو هوایی.
آره دیگه، خیلی ساده میگیم کلش رو هواه، یه جای دیگه است اصلا.
و خیلی کمن که آدمایی که 20 سالگی 30 سالگی رو بیارن به آگاهی، رو بیارن به شناخت. من خیلی مراجعین زیادی داشتم، ولی خیلی به ندرت کسانی بودن که زیر 25-6 سالگی حاضر شدن اصلا به یه همچین مباحث فلسفه انگیزی در واقع بشینن گوش بدن. و البته اینو بگم، اونا که کردن این کارو خیلی رشد کردن. ولی 35 سالگی انگار که آدم وارد فصل جدیدی میشه و تو برمیگردی راه تو نگاه میکنی، میبینی که انگار این راهی که اومدم ارزش آدمای دیگر داشتم زندگی میکردم، انگار که مامانم بهم گفته بود یا پدرم گفته بود یا ایکس یا ایره گفته بود که چه کاری خوبه چه کاری بده. ولی 35 سالگی میتونی یه نه عمیق بگی به تمام اون ارزش هایی که تا به امروز باش زندگی کردی،
ارزش های خودتو
و ارزش های خودتو خلق کنی و زندگی کنی. و منظور من اصلا این نیست که کسی سراغ ضد ارزش بره، چون ارزش شکلش معلومه، ارزش تعریفش معلومه و همه آدم ها خیلی تقریبی ارزش ها رو میشناسن. و البته این ارزش ها نه اخلاقی هن نه مذهبی هن، فقط تعاریف قوی معنوی برای خود آدم دارن. یعنی مثل شادمانی، مثل معاشرت با افراد موفق، مثل کامیابی، مثل همیاری، مثل هر چیزی که میتونه به من ارزش وجودی اضافه بکنه. 35 تا 50 سالگی من تونستم ارزشامو پیدا کنم و 50 سالگی به بعد بر مبنای ارزشام زندگی میکنم. دیگه برام مهم نیست که کسی چی میگه. تو بین 35 تا 50 سالگی هم ممکنه اتفاق بیفته، ولی هنوز همه ارزش ها که قرار در دوره زندگی خلق بشه معمولا یکی پس از دیگری متولد میشه. یعنی هنوز داره تولد ارزش از وجود من اتفاق میفته. حالا اینا رو صحبت کردیم، حالا بریم رو صحبت شخصیت. کسی که مسئله اینو داره که هنوز اون شخصیتی که تعریف کردیم، یعنی از فکر تا شخصیت، درگیر این ثباته که داریم صحبت میکنیم، از بین 12 تا 25 سالگی اول به والدینم خودم رو اثبات میکنم، بعد به اجتماع خودم رو اثبات میکنم، بعد ارزشامو خلق میکنم، بعد ارزشامو زیست میکنم، یعنی در واقع به خودم هم خودم رو اثبات میکنم. شما وقتی نه اون شخصیت کامل اتفاق افتاده، نه این ثباته کامل اتفاق افتاده، شما عملا ثبات شخصیت نمی، چون اصلا یک فکر انقدر تکرار نمیشه که تبدیل به شخصیت بشه. و اصلا ثباته اون جایی که باید اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. شما میبینی یه آقایی یا یه خانومی میاد اصرار داره، خودشو نتونسته به والدینش اثبات کنه، خودشو نتونسته به اجتماعش اثبات بکنه، میاد شروع میکنه به بچه هاش خودشو اثبات کردن. یعنی کاملا لقمه رو سر و ته به قول معروف خوردن. و بحران اصلی اثبات هویت و عدم ثبات شخصیت اینجا اتفاق میفته که هیچ کدوم از این سیکلا روی اون روند و روال سالم رو غلطک نیفتاده.
هیچ کدوم جو سر جاشون اتفاق نیفتاده، عقب و جلو بودن دیگه. جلو که حالا بیشتر اشکالی نداره تقریبا تو این گفتار شما، ولی عقب بودن.
نه جلو هم باید ببینی. باز حالا آخه یه مورد دیگه هست که میاد اینجا رول بازی میکنه، همون بس ایگو پرنت، ایگو ورد، ایگو سلف، ایگو گات هست که این سه تا در واقع مرکز ثقل ثبات میشن. ولی نمیتونه از یه حدی بیشتر جلو بیفته. یعنی مثلا یه آدم، چون همشون سن رول بازی میکنه، یه بچه زیر 12 سال نمیتونه مسئله شخصیت رو درک کنه، هر چقدر که فکرش رو تکرار کنه، گفتارش رو تکرار کنه، کردارش رو تکرار بکنه، چون میدونی مثل چی میمونه؟
ببین همه الان ما با پایدار 13 سالمون توی خونه همین مسئله رو داریم. تا چند سال پیش خیلی دقیق الان این صحبتهای شما رو من میتونم توی رفتار پدرم، توی پسرم ببینم. پایدار تا چند سال پیش همش منتظر تایید ما بود برای همه کار واسه انجام بده، تایید ما خیلی در واقع تضمین کننده یه راهش بود. ولی الان وقتی یه چی اتفاقی مثلا میفته براش انلدنینگ داره، توضیح میده، سعی میکنه ثابت کنه حرفشو، خودش دارای فکر شده و این در واقع همون اتفاقیه که داره درونش میفته.
دقیقا، یعنی دوره ایگو پرنت رو که باورش از والدین همون چیزی که والدین میگن و من میتوانمش جلب رضایت والدینه تموم شد، حالا میخواد خودشو به والدینش اثبات بکنه. اگر والدین این اجازه رو ندن به بچه هاشون که بچه ها خودشون رو بهشون اثبات بکنن، اتفاقی که میفته اینه که اون بچه همیشه تشنه این اثبات میمونه و خود این موضوع میتونه باعث عدم ثبات شخصیت بشه. شما نگاه میکنی میبینی مردان قدیمی که چقدر توانمند بودن، چقدر کار درست بودن، چقدر توانا هستن، همین الان ممکن نمونه های زیادی تو جامعه داشته باشیم، ولی به دلیل اینکه پدر مادر اون سنی که باید قبول نکرده، پذیرش رو نداده، تایید رو نداده، این مرد یا این زن هنوز مسئله اثبات داره. بعد ما ممکنه این آدم ها رو با نام آدم های درو و چند رو بشناسیم، ولی وقتی عمیق میشی تو موضوع میبینی نه، اونجا که داره مثلا یه آدمی راجب تو صحبت میکنه رو در روی تو، واقعا حسش همونه، اما چون تایید رو یه جا نگرفته وقتی میره بیرون نمیتونه اون انرژی رو با خودش ببره، میخواد بره یه جا دیگه. اگه اونا 4 تا کلمه بد مثلا راجب شما بگن، میخواد ثبات و تایید رو از اونا بگیره، میره تو بازی اونا. متوجه میشین چی میگم؟ یعنی یک آدمی که به موقع و به جا از والدینش تثبیت، ثبات، تایید نگرفته باشه میتونه بازیگر خوبی بشه.
با توجه به حالا فرهنگ قدیمی ایران که یک حائل، پرده و یک فاصله شاید عمیقی بین والدین، مخصوصا پدر با فرزندان بود، حالا مادر به جهت اینی که
یه جور تسهیل کننده بود،
آره، غذا رو بایستی آماده میکرد، در واقع مطبخدار بود، ولی پدر به واسطه کار کردنش، بعد خسته بودنش از سر کار اومدن و بعد احترام بی حد و اندازه‌ای که فرزندان مجبور بودن بگذارن، مثل که مثلا جلوی پدرمون میان دیگه، مثلا قدیمی
پامونو دراز
پامونو مثلا نمیچستیم تا اجازه نمیداد، سر سفره حاضر نمیشدیم تا اجازه، لب به غذا نمیزدیم. یعنی این اتفاقا افتاده در اون دوره، بایستی در واقع کمی قدیمترها شاید این عدم ثبات شخصیت بیشتر بوده تا الان روز که یک جوری علمی تر با این قضیه برخورد میشه، پدرها رفاقت بیشتری شاید با فرزندانشون برقرار میکنن.
شما میبینی بحرانی که به آدمای قدیمی تر، آدمایی که 60 سال 70 سال الان مثلا زندگی میکنن، نه همشون، ولی اون کسانی که بیشتر درگیر مسئله ثبات شخصیت هستن، اینا دوستانی هستن که توی اون دوره گیر کردن و اینا معمولا از خانواده‌های مستبد میان، خانواده‌هایی که خیلی پدر و مادر مستبد گونه، استبداد زده فرزندان رو تربیت کرده و اصلا روونه اجتماع کرده. اینه که این خیلی طبیعی است که آدم‌ها
یا مثلا دارم میگم میونه کلامتون فرزندان ارشدی که نسبت به خواهر برادرهای کوچیکشون چقدر ظالمانه رفتار کردن به واسطه اینی که فرزند ارشد خانواده بودن. یعنی این اجازه رو از پدر مادر داشتن که هر بلایی دلشون میخواد سر خواهر برادر خودشون بیارن. و چقدر آسیب زدن به اون بچه های دیگه که خودشون رو نتونستن ثابت کنن در لحظه هایی که باید به اون ثبات شخصیتی میرسیدن، و همینطور چه ظلمی در حق خود این بچه ها شده که قبل از اینی که اون شناخت درست رو از خودش پیدا بکنه عملا به واسطه قدرتی که به دست آورده بوده مستبدانه رفتار کرده.
دقیقا و همین دیگه. ببینین باز دوباره میرسیم به این مسئله که کردار چقدر میتونه تبدیل به شخصیت بشه. و اصلا حتی این خودش یه فکر، ببینین خانواده که فکر میکنه فرزند ارشد اولویت داره به فرزند دوم و سوم و چهارم، این خودش داره یه طرز فکر رو به شخصیت نزدیک میکنه. ما میتونیم فکرهامونو موروثی پرورش بدیم دیگه، و این همونقدر خطرناکه که بت‌پرستی خطرناک بوده. چون وقتی یه چیزی دقیقا گذر ارزش فقط گذر از یک نسل به نسل دیگه است و این افتخار نداره، این اصلا افتخار نداره.
بسیارم عالی. من فکر میکنم هنوز راجع به این موضوع شاید زمان نیاز داشته باشیم که صحبت بکنیم، ولی وقت نداریم الان، و شاید در برنامه‌های بعدی باز هم راجع به این موضوع صحبت کردیم. اگر احیانا دوستان شنونده در این مورد یا موارد دیگری از این دست سوالی دارن از خانم شادابی، میتونن با شماره تلفن 0760-170-153 سرکار خانم سارا شادابی تماس بگیرن. این شماره تلفن مستقیم ایشون هست و همینطور انجمن آرداویراف. بسیار سپاسگزارم از شما خانم شادابی برای شرکتتون در برنامه امروز و به امید گفتگو در هفته آینده.
خیلی ممنون و متشکر. روز روزگارتون.
روز شما هم بخیر باشه.
با صدای گریه هام مهمون این دنیا شدم، گریه شد هدیه من تو لحظه تولدم. دنیا تو اول راه عشق تو چشم من گذاشت، این به دنیا اومدن برای من اومد نداشت. پشت هم غم روی غم، اما دلم حوصله کرد، حوصله حدی داره از چی نباید گله کرد. سهم هر تولدی تو دنیا میشه عشق و درد، کار دنیا اینه و دنبال علتش نگرد. من به دنیا اومدم، دنیا به من نیومده، هرچی درد رو زمین انگاری سهم من شده. من به دنیا اومدم، دنیایی که با من بده، دنیا انگار نمیخواد یه روی خوش نشون بده. به دنیا اومدم، اون ولی قیدمو زده، زندگی من با تو هم، ببین سرم چی اومده. خستم از دنیایی که یه روزی خوب یه روز بده. من به دنیا اومدم، دنیا به من نیومده. وقتی دردای دلت هیچ جوری درمون نمیشه، سختی های زندگی واسه تو آسون نمیشه، بغض سنگینی میاد جای نفس، دنیا زندون میشه قد یک قفس، خستم از دنیای لبریز هوس، یه هوای تازه میخوام اگه هست. من به دنیا اومدم، دنیا به من نیومده، هرچی درد رو زمین انگاری سهم من شده. من به دنیا اومدم، دنیایی که با من بده، دنیا انگار نمیخواد یه روی خوش نشون بده. من به دنیا اومدم، اون ولی قیدم و زده، زندگی من با تو هم، ببین سرم چی اومده، خستم از دنیایی که یه روزی خوب یه روز بده. من به دنیا اومدم، دنیا به من نیومده،